صلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين المعصومين المتجلين. به جهت این که لازم بود در حین بحث برادران جایگاه عبادتی بحث ها رو ازش غفلت نکنن، گاهی ما متوجه نیستیم که ما به جز جنبه عبادتی جنبه های دیگه رو اگر روش بمانیم چیزی گیرمون نیمده است. بسیاری بیشتر از ما کسایی بودن که علم تفسیر داشتن، تفسیر نوشتن، ولی اونچه که باید گیرشون بیاد رو چون دنبالش نبودن گیرشون نیمد. روی اساس توصیه دوستان بود، خودمم اعتقاد داشتم که چند جلسه ای در رابطه با این دستورالعمل‌های سلوکی حضرت آیت الله بهجت حفظه الله تعالی صحبت کنیم. یه مقدمه عرض میکنم و با یه امید خیلی زیاد که خداوند مدد بفرمان اون چیزی که همه عزیزان دنبالش هستند رو انشاءالله از این طریق شروع بکنه. نکته اولی که من مجبورم عرض کنم این که حتما میدانید ما مسلمون ها جنبه اجتماعی و سیاسیمون رو هم از جنبه الهی و عبادیمون میگیریم. به اصطلاح ما پیرو پیامبریم که مأمور شده است به سوی خلق بیاد و مردم رو هدایت کنه، حتی اگه اون هدایت عبارت هست از این که بجنگه، یعنی جنگ و صلح و اجتماعیات ما چیزی جدا از بقیه جنبه های عبادی ما نیست. به اصطلاح میگن که حضرت جنبه علل خلقیش رو در جنبه من الحقیش ادامه میده، نه جدا. یکی ممکنه بگه آیا مثلا اگه ما به مسائل عرفانی و سیر و سلوک و این مسائل توجه کنیم، آیا باعث نمیشه که از مسائل اجتماعیات غافل بشیم؟ خب مگه ما باید اجتماعیاتمون رو از کجا پایش رو محکم کنیم؟ یه جوسازی است برای اینکه جنبه معنوی و سلوکی خودمون رو ازش غافل بشیم. اصلا خودتون نگاه کنید چیا مفید بودن برای جامعه؟ اونهایی که با جنبه های معنوی اومدن که مسائل اجتماعی انسان ها رو حل کنن، یا اونایی که بریدن از جنبه های معنوی و خواستن مسائل اجتماعی مردم رو حل کنن؟ چه حل کردن؟ این تأکید اولم برای اینه که نه ما آنچنانیم که معتقد باشیم باید یه گوشه خانقاه پیدا کرد و فقط زندگی رو اونجوری گذران، نه آنچنانیم که فکر کنیم باید تو مسائل اجتماعی اونچنان غرق بشیم که اصلا مسائل عبادی نداشته باشیم و یا مسائل اجتماعیمون بریده از عبادیاتمون باشه. این که نمیشه. امام رحمت الله علیه سوز خلق داشتن بر اساس سوز حق، یعنی خدا طوری در جان امام جلوه کرده بودند که نمیتونستن در خدمت مردم نباشن. این یه نکته. نکته دوم این که ما اگه بحث سلوکی آیت الله بهجت حفظه الله تعالی را پیش میکشیم، این ربطی به جنبه فقهی ایشون نداره. فقه ایشون مثل فقه بقیه فقه هاست، ایشون یک فقیه هن مثل بقیه فقه. جنبه سلوکی ایشون یه جنبه ایست، نه منحصر به فرد که آرام آرام بحث می کنیم که به چه معناست. نکته سومی که من می خوام عرض کنم اینه که این مسئله مقام عرفانی ایشون رو ما فرض گرفتیم که خواهر و برادرها بر اساس شواهد و قرائن خوب میشناسن. ما خیلی روش بحث نمی کنیم، شواهدی میاریم خیلی سریع و رد میشیم، اما باید رسیده باشید که ایشون به عنوان یک کسی که به مقامات عرفانی خوبی رسیدن قابل اعتمادن به معنای واقعی و میشه بهشون نزدیک شد و ازشون دستورالعمل گرفت. از هر کسی، حالا خودتونم میبینین اینجور نیست که هر کسی دستورالعمل بتونه بده. من به یه امیدی این بحث شروع کردم، یکی این که معتقدم یک دستورالعمل زنده فعال مفید عملی در مقام ایشون هست، یکی هم این که عزیزان از این دنبال دستورالعمل و دنبال شیخ و مرشد بازی اینا میبینن باید خیلی اینا رو ضعف کنن. وقتی مسئله روشن شد میبینن اصلا گاهی دارن بیراهه میرن. علت این که ما دنبال هر چیزی میریم برای اینکه اون اصل قضیه رو نمیشناسیم که زود مقایسه کنیم ببینیم اصلا این کارا پرتست. خیلی هاش خیلی به این دومی امید دارم، چون هرچی ماهی بشینیم اونا رو نقد کنیم که بابا اصلا عمرتون رو دارید از بی میبرید، این نیست اینایی که بعضی از عزیزان دنبالش افتاد. وقت بعد چیزی هم هست این عرفان بازی، نه عرفان که یهو 10 سال طرفا بهترین قسمت حیاتشو ازش میگیره و هیچی دیگه تمام است، این که دیگه نمیتونه برگرده. من یه چیزای میشنوم و میبینم خیلی قصه میخورم. امیدم اینه که از طریق ایشون اصلا بفهمن بابا این راه اینجوری نیست، این راه ها نیست، راه خیلی روشن و مفیده. راه سلوکی راهی است که اگه یه قدم ورداریم یه قدم نتیجه میگیریم. اما شما میبینید مثلا 10 سال 5 سال 15 سال دنبال یکی را میفتن بعدم نتیجه چی بازی شد باشون، واقعا بازی شد. شیطان اینقدر شیرین کرد به دهنشون این عرفان بازی ها را و بعدم خلاص شدن. خب خیلی حیفه آدم خلاص بشه. پس این فرض سومم را اگه خواستین مختصری توی اون کتاب فریادگر توحید آقایون خدا خیرشون بده زحمت کشتن یه نکاتی نوشتن، کمک میکنه این کتاب که ما وقتی میگویم مقام عرفانی آیت الله بهجت یه مقام قابل اعتمادیه، یه مقداری اطلاعاتمون رو از همین کتاب داریم یا شواهد قبلی که اساتیدمون برامون گفتن. اشارتاً عرض کنیم که میدونین ایشون خب یکی از خوبیایی که کمک شما میکنه در مورد ایشون خیلی زحمت کشیده است اون عصمت اولیه قبل از بلوغش رو حفظ کنه. خیلی کار ازش میاد وقتی مثلا ایشون وارد کربلا میشن، یعنی 10 تحصیلاتشون میگذرنن میان کربلا، در سن 14 سالگی ایشون میگن که در رواق حضرت سید و شهدا دیدم یکی داره نماز میخونه. در نمازشون احوالاتی را دیدم که یاد اون مرد اومدم که در فومن اون احوالات داشت و من در احدی دیگه ندیدم. یعنی یادم 14 ساله متوجه سیر روحانی و نفسانی بقیه میشه. خب اگه کسی نشناسد این سیر روحانی را چطوری برای بقیه میشناسد؟ از این جهت من اینو عرض میکنم، اقرار خودشونم هست. میدونین که آیت الله قوچانی، نه اون عزیزی که کتاب سیاحت غرب نوشتن، آیت الله قوچانی هستن، وصی آیت الله قاضی طباطبایی هستن. ایشون میگن که من وقتی ایشون میخواستن بیان ایران ازشون سوال و پرسش کردم، صحبت کردیم، گفتن 21 نکته برام روشن شده است. بعد برای آیت الله قوچانی میگن، حالا این گفتن چیه با این حرفا؟ بعد میگن نه اینا رو به کسی نگو. ظاهرا یکیش که خیلی ساده بوده است رو آیت الله قوچانی بعد مطرح میکنه. بعد یکیش این بوده است، دیدین میگن که من وقتی اراده کنم میتونم پشت سرم هم ببینم. بعد آیت الله قوچانی میفرماند که بعد من اومدم ایران مدتها قبل در حرم امام رضا خدمت ایشون رسیدم، گفتم آقا اون 21 حالت هنوز باقی است؟ فرموده بودن بله. عزیزان میدونید که اینا همش اسراری توش خوابیده است، چیزایی را من گزینش کردم که بعدن میشه دوست خیلی بحث کرد. شما میدونید که احوالات دل گاهی میاد ولی حفظ نمیشه. شما اون داستان زید ابن حارثه که صبح حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اومدند و دیدن جوان خیلی لاغر و نحیف، گفتن کیف اصبحت از یا زید؟ گفت در یقین. و بعد حضرت گفتن شاهدش چیست؟ و شواهد و گفت، و گفت میشنوم صدای زفیر جهنم و بهشتم که انم میبینم. آخرش عرض میکنم حضرت فرمودن حفظ کنی حالتو برا خودت، یعنی این حالت میاد اما حفظش یه دستگاه میخواد، که انشاءالله دستگاه خدا آیت الله بهجت دستگاه حفظ حالات هست. گاهی اونایی که به سن ما میدونن که همو قصه میخوریم که رفت، یه چیزی هم که خدا داد خدا میده، ما حفظش نکردیم، رفت. حالا چرا بلد نیستیم حفظش کنیم؟ خب این سوال باید باشه، ما چی کار کنیم که احوالاتمون حفظ بشه؟ داریم که امام رحمت الله علیه به آقا مصطفی گفته بودن که آقای بهجت دارای موت اختیاری است و فرموده بودند که جناب آقای بهجت دارای مقامات معنوی بسیار ممتازی هستند. حالا همین هم عرض کنم، وقتی آیت الله بهجت تشریف میارن قوم، امام خیلی دورشون میچرخیدن. بعد آیت الله بهجت به بعضی از آشنایا میگن که این حاج آقا روح الله مقاماتی داره، یعنی طرز سوالات امام تازه میفهمن که کس خاصه، که حالا بعد خب ارتباطاتشون بیشتر میشه، از این زاویه هم بد نیست نگاه کنیم. من خودم اینا گوش دادم که بالای منبر آیت الله جوادی دیدم بحث شیطان شد و اینکه شیطان راه‌های ورود عجیبی داره که به راحتی انسان نمیتونه بشناسه. آقا فرمودن آن بهجت هست که 40 سال از شیطان را زمین میزنه. یعنی خب تعبیرات شما ببینید، ما شاید به راحتی میشه گفت 5000 جلسه از ایشون ما بحث گوش داده باشیم اینا،
این جملات اصلا جملاتی نیست که ده به ایشون باشه به راحتی اینا را بگند، یه آدم زنده را بهش اشاره کنند، خب معلومه است بیچارش میکنن. من همینجا میخوام بگم بعض از عزیزان اصلا نوع برخوردشون با علما و عرفا ناشیان است. خواستم آخر بگم، حالا همینجا بگم، ببینید اصلا یعنی چه که خب حالا مثلا یکی عارف بزرگیست بریم مزاحمش بشیم و اینا، اصلا حالا که چی، مثلا آقا یه ذکری به ما بگو. خب همه مگه الان مثال میزنم، الان مثلا حضرت پیامبر اونایی که اول در کنارشون بودن یعنی بیشتر از کسایی که حالا هستن استفاده میکنن، معلوم نیست؟ ما ارتباطمون با عرفا و اولیا یه ارتباط خاصه که خیلی نزدیکی جسمی و اینا شرط نیست. بعدا عرض میکنم ممکنه است به مخواه میگوید اینا را تو انشاءالله تو بحث خود فرمایشاتشون خیلی خوب است، روشنگر است که نمیدونم آقا مثلا ممکنه است ما را خاص ببینند یه ذکر خاص بگن، آقا اینا خیلی فرعی است، بی خودی وقت اینا صرف اینسا نکنی. شما با همون ارتباط با همون مکتب این بزرگان که هیچ فاصله با اصل دین نداره، اینا در واقع دینداری ما را تقویت میکنن. یه نکته خوبی بعدن خودشون دارن قشنگ میگن، حالا از عرض میکنم، میگن که به من بگو ببینم که میشه چیزی در سعادت ما مؤثر باشد و خدا به پیغمبر و امامو نگفته باشد، آبه یه شیخ و مرشد گفته باشه. خب بگه چیزی در سعادت ما مؤثر است که به همین پیغمبر و امامو گفته است. این که شما میگون آقا ما اینا رو ول کنیم یه شیخ و مرشدی بگیریم، پس در واقع اعتقادتون نیست که چیزایی خدا به این شیخ و مرشدا گفته است که به پیغمبر امامو نگفته است. اول روشن بشه منظور که نکته از این جهت مشخص بشه. آقای قدشانی میگن که وقتی آقای بهجت محاسنشان درست در نیامده بود به مقاماتی رسیده بودن، یعنی مقامات قابل توجه. من یه بار عرض کردم بعدنم انشاءالله عرض میکنم، شما روی اسمت اولیتون خیلی سرمایه گذاری کنید از دست نرد. مهم نیست که حالا ببینید، خیلی مهمه که آدم گناه نکنه. حتما میدونید درسته اگه گناه کردید خدا اونقدر ارحم و راحمینه که میبخشد، ولی خیلی فرق است بین این که آدم گناه نکنه. بعدن هم بیشتر روش کار میکنی. اینه بهش بگن اسمت اولیه. یکی از موفقیت هایی که برای ایشون هست همون اسمت اولیه است. وقتی آقای قدشانی میگن هنوز محاصلشون در نیامده بود، مقاماتی داشتن، وقتی در 14 سالگی اون چیزا را میبینن. این نکته هم کمکتون میکنه که حاشیه بحث را توجه کنید. امام میدونید بعد از انقلاب اسلامی یه مدتی تشریف آوردن قم، 3 سال قم بودن. در این مدت 3 سال 8 بار با آیت الله بهجت ملاقات داشتن. حالا خودمون رو مقایسه کنیم، ما گاهی بنده مثلا 2 سال است اراده میکنم برم خدمت یا آقای هنوز بی همتی میکنم. حالا اون همت امام و اون چیزایی که ایشون سراغ داشتن در خدمت آیت الله بهجت هر دو نشون میده که قابل تحمل است. از اون ورم میدونی سال 41 وقتی که امام رو آزاد کردن تشریف آوردن قم، خب مردم میرفتن خدمت امام خونشون، اینا گفتن اون مدت که اینجور این حالت بود آیت الله بهجت میمدن وامیستدن یه مختصری و میرفتن، تو هم نمیرفتن، گفتن تشریف بیارن تو، گفتن نه من وظیفم است که این جمله شون این است دیگه، میفرمودن که من بر خود فرض میدانم که جهت تعظیم این شخصیت ارزنده هر روز به اینجا بیایم و دقایقی بایستم و برگردم. انشاءالله شما براتون روشن است این حرفا که میگن آقا عرفا سیاسی نیستند و نم سیاسیون عارف نیستند، اینا الکی است. آقا اگه کسی واقعا عارف است حتما سیاسی است، ولی سیاسی عاقله. سیاسی عاقل کاری حسابی میکنه، شلوغ بکنه تا فوش و فضاحت و بی خودی کار اینا رو نداره. اگه میشد یه کسی چشم دلش باز بشد به شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله، و این شریعت که یه قسمتیش این است که انما اعظکم به واحد ان تقوموا لله مثنا و فرد، خب یه قسمت شریعت دیگه. اگه میشد این تیکه تو دین این دل نباشه، دلی که توجه به شریعت کرد یه قسمت شریعت همین است که ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اما شکلش خب ما ملاکمون مثلا سیاسیون دنیاست، خب این ملاک ها ملاک های غلطیه. عکسش همون بحثای اون جلسه ها قبل فتول عنهم اینا تو ما، چرا ملاکمون امام صادق نباشه که گاهی باید با سکوت با یه روش های دیگه با فرهنگ سازی حیثیت انحراف از بین بر. به دوستان عرض کردم شما گاهی متوجه نیستید روش مقام معظم رهبری در این برهه انتظار نداشته باشین این روش امام باشد در اون برهه. خب باید انتظار داشته باشین روش مقام معظم رهبری و روش امام مثل روش معصومین باشه، حالا هر کدوم در جای خودش. ایشون حالا باید چطوری این جامعه را هدایت کنن؟ اون وقت امام باید چطوری هدایت میکردن؟ ما وقتی دقت میکنیم میبینیم در هدایت این جامعه در این شرایط خیلی هنرمندی از طریق ایشون هست. ما نمیشناسیم، اسراری پشت پرده است. خیلی سخت نیست آقا کشور را شلوغش کنی یا بعدم ملت را خسته کنی یا بعدم یه رضا خان بیاد بگیره و تموم کنه کارا. چه خونه این ظرایف میخوام از کنم اصلا حرفا را باید بذاریم کنار که آقا عرفا سیار نیستن. والا دروغ میگن، اون که سیاسی نیست عارف نیست، ولی اونم که واقعا مسلمون است و سیاسی است باید عارف باشد. اون که سیاسی نیست عارف نیست، یعنی عارف واقعی حتما سیاسیه. این تقسیم بندی های روزنامه یا اینا، بنده بیش از این که ذهن اولیه بخواد مطلب بگیرد عرض دارم، این حتی مثلا تو تقسیم بندی ها وقتی آدم جلو میره نه حافظ گوشه نشین است نه مولوی گوشه نشین. شما شرایطشون رو ببینید تو اون شرایط چه کار باید میکردن که تو پوز انحراف میزدن. شکل مبارزه فرق میکنه. اینن عرض کردم خود مقام معظم رهبری قنه یه جا خیلی حساس دقیق پیچیده قرار گرفتن. خلا چطوری این جامعه رو باید هدایت کنه؟ رو اینا باید تأمل کرد که بحثش جداست. یکی این نکته هم دقت کنید، میگن که یکی از شاگردان آیت الله قاضی میگفت از نجف به قصد کربلا پیاده حرکت کردیم و در آن سفر آیت الله بهجت هنوز ازدواج نکرده بودند. نزدیکی های صبح به منطقه مصلا رسیدیم، همه نماز را به آیت الله بهجت اقتدا کردیم. در نماز آقا سوره قدر را تلاوت می فرمودند و من در صف دوم ایستاده بودم که متوجه شدم برای آقا تجرد روح ایجاد شد و روح ایشان در جلو سوره قدر را میخوان و جسم خود آقام به ایشون اقتدا میکرد. که اینا خیلی مختصرش رو من در بحث نهج البلاغه گفتم این چه حال و احوالیست، ولی همینقدر برای ما کافیه است که یه آدمی حالا تو اون سن، ایشون اونجا یه جا دیگه میگن که از همه ما هم کوچیکتر بود از نظر سنی و اونجا این احوالات برای ایشون پیش می. خب ما برای بحث یه نکته دیگه هم داریم و بحثا شروع میکنیم. عزیزان زیاد متوجه شدن، خوبم هست متوجه شدن، که هیچ راه عرفانی بدون استاد نمیشه. راست میگه. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودند که اگر نصف عمر دونا صرف کنین که استاد گیر بیارید و اون نصف عمر دونا زیر نظر استاد کار کنید ضرر نکرد. اما آدم بزرگ حرفی میزنه که عملی باشه. یه وقت زمان آیت الله قاضی است، خب این عملی است، حالا چه کار کنیم؟ اگه آیت الله قاضی حالا بودن چه کار میکردن؟ به نظر من اگه آیت الله قاضی حالا بودن حرف آیت الله بهجت رو میزدن. آیت الله بهجت حالا تو این زمان یه دستور العملی میدن، چون الان غیر ممکن است که شما اصلا بشه تو این شرایط استاد خاص پیدا کرد و حالا میگه یکی یه گوشه پیدا کنه که تازه من خواهم گم همون آرم که پیدا میکنید ملاکتون ائمه باشد و یا مثل آیت الله بهجت و اینا، چون اونا گاهی نپخته و ناتوانن بعضن، نمیخوام مطلق بگم. یعنی چه؟ یعنی آیت الله بهجت متوجه شدن که امروز باید یه دستورالعملی بدن که اولا سلوکی باشه، واقعا مردم به یه جایی برسن، در ثانی مال امرو باشه تو این شرایط. خب اصلا کو این همه استاد که استاد باشه و ده تا رو جمع کنند و بعد ذکر ما رو کنترل کنند و بعد مقدمات بر ما بچن، اینا نیست. خب ما چه کار کنیم؟ شما قبول دارین ائمه ما هیچ وقت ما را تنها نگذاشتن در اون سیر که به قلب ائمه ما نزدیک بشیم؟ سیر عرفانی که جز این نیست، بحث میکنیم انشاءالله به لطف خدا که ما باید به قلب ائمه نزدیک بشیم انشاءالله به لطف الهی. خب پس ما را تنها نمیذارن که ما از این راه محروم بشیم. خب این راه را باید که نایب های اینا برا ما بگن، نایب حکم و حکومت ایشون مقام معظم رهبری، نایب فقه و فقاهت ایشون فقها، نایب سلوک ایشون هم باید باشد که به ما بگم. خب ما باید سردرگم نشیم امروز. اینه که من نظرم از دعوت ایشون و روش ایشون هم انشاءالله به لطف الهی ما را به اون نتایج میرسونه، هم راه شدنی است. یه صلوات بفرستید. این جزوه‌ای که من میخوام از روش بخونم و عزیزان زحمت کشتن تهیه کردن، چون میخوایم از رو متن بخونیم، هر کس در اختیارش نیست، اونجا هست بردارند و تا ما شروع کنیم بحث. یک، یعنی ما اومدیم فرمایشات ایشون رو دسته بندی کردیم، اگه نه هیچی از خودمون اضافه نکردیم. خواهرام اگه خواستن دیگه بیان بردن، حالا بعد ظاهرا هرچی قیمتش هست میگن میده. شماره یک فرمایشاتشون است: ولی من راهم این است که دستورالعمل فقط در یک چیز جمع شده، در یک کلمه خیلی کوچک، و آن ترک گناه است. اصلا هم زود نتیجه گیری نکنین دا. و تمام دستورات خودشان بعدن می آید. خیلی نکته دقیقی است. ترک گناه مثل چشمه ایست که همه چیز را خود به خود به دنبال دارد، عبادات بعدی خود به خود می آید. یخته می خواهیم گوش بدیم. عمده اولیه بحث نیست که آقا پس التفات بفرمان چطوری نگاه کنیم به دین. ایشون اومدن نگاه ما را به دین روشن کردن. میگه استاد چه کار میکنه؟ حتما شنیده اساتید عرفان میان مثلا شاگرد رو میگیرن، بعد قبل از این که بهش بگن نماز بخون یا ذکر بگو، همین ذکر و نمازهایی ما چه میان نوع نگاهش به نماز و ذکر درست میکنن. عمده کار استادای واقعی همین است. یعنی اینجور نیست که یخته بیشتر، به قول یکی از عرفای خیلی بزرگ، خیلی مردم از عرفای شیعه علمای خیلی بزرگ، خیلی مردم
میدونستن خبراشه.
بعد میگن که یه بار از صبح که از رخت خواب بلند میشن، حالا قبل از نماز شبشون، میگن که چی مردم میگن؟ مردم میگن من نه چیز میخورم نه میخوابم، من هم میخوابم هم چیز میخورم. یعنی حالا چی تو شده است که پس به اینجا رسیدید؟ خواب رفتنشون رو درست کردم، نماز خوندنشون رو درست کردم. من دلم میخواد رو این خیلی بمونی. شما تا آخر عمرتون همش رو این قسمت، منم همش باید رو این قسمت کار کنم که این نمازم رو جاش هی روشن‌تر کنم. حالا ایشون میفرماد از جمله اول بفهمید یه خبرایی تو ها راست میشون میفرماد، ولی من راه همین است. خیلی حرفه، از همینجا میفهمین ایشون ادعا دارد. یه وقت است که یه کسی اصلا ادعا نمیگه آقا من راهی ندارم، من چیزی ندارم برای گفتن. ایشون میگه نه من حرف دارم، من چیزی گرفتم میخوام به شما بگم. اما من همین که شما این جمله را از ایشون شنیدین بفهمین که ایشون مرد میدان هدایت است. ولی من راه همین است که دستورالعمل فقط در یک چیز جمع شده، در یک کلمه خیلی کوچک، و آن ترک گناه است. خب پس جهنم را نجات میده ما را. یه وقت میگن چه کار کنیم که جهنم نریم؟ خب غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، میرین بهش انشاءالله. یه وقت اسم میگون عارفان در یه دم دو عید کنند، دو عید کنند، یعنی همین حالا در مقام غیبی میتونن سیر کنن، همین حالا شوق حضور دارن. بزرگان ما میفرمان اصلا جان کندن از تو دنیا که آدم رو ذوق حضورش در دنیا سرمایه گذاری نکنه. و مطمئنم باشید که این راه راهی است که همین نتیجه رو میخواد به شما بده. شما ببینید ائمه ما در چه احوالاتی هن؟ در همین احوال که الان حضور حق برای قلبشون روشن است. این راه راه شیعه است. قربان میگه اون چه غزالی آخر رسید به شیعه از اول میگفت. ببینید ما روش شیعه، روش این که تو مسجدمون فلسفه درس بدیم نیست، نه اینکه فلسفه بده، روش این نیست. روش ما این است که قلب را سیر بدیم که به ائمه نزدیک بشه. نزدیکی هم حالا بعد خود ایشون میگن یعنی علمن و عملن. پس باید چه کار کرد؟ یک کلمه، باید گناه نکرد. برای چی؟ برای اینکه به قلب ائمه برسیم. چرا؟ بعدم میگم چرا. پس ما جمله بعدی را نگاه کنیم و تمام دستورات خودشان بعدن میآیند. شما بی خودی نمیخواد کاری بکنید، شما همین گناه نکنید. خب حالا گناه که نکنید، حالا میخواید گناه نکنید، حالا یه سری کارا باید بکنید. چرا بکنید؟ برای اینکه گناه نکنید. خب تمام دستورا جاش پیدا شد. آقا ما چرا نماز میخونیم؟ تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی جا نماز حداقل از اینجا پیدا شد. حالا بعدا میریم جلو. آقا برای اینکه گناه نکنیم باید در خود باید حواسمون جمع باشه دیگه. خب پس نماز میخونیم که حضور قلب پیدا کنیم، گناه نکنیم. پس اقم صلات لذکری، یعنی حالا انشاءالله تا آخرم عرض بکنم جا نمازمون پیدا شد، یعنی معلوم شد جایگاه نماز ما چیه. ما میخوایم گناه نکنیم، میایم نماز میخونیم، نمازم معلومه، میخوایم نماز که میخونیم بعد که میریم تو جامعه گناه را میبینیم، بعد حواسمون جمعش نمیکنیم. خب دوباره میخوایم گناه نکنیم، مشکلمون کجاست؟ یادمون میره، حواسمون پرت میشه. چرا پرت میشه؟ متوجه نیستیم در محضر حقی. خب میخوایم متوجه بشیم در محضر حق، خب نماز که بخونیم یاد خدا در قلبمون زیاد میشه، متوجهیم در محضر حقی، خب پس گناه نمیکنیم. گناه نکنیم چی میشه؟ اونا حالا طلبه دون، یعنی این که حالا که گناه نکنیم چی میشه، به چه راهی میرسیم. فعلا دستور آقا اینه، آقا گناه نکنیم. آقا دیگه چی کار کنیم؟ دیگه هیچ کار نکن، خود کارا پیدا میشه. جمله اینه دیگه، و تمام دستورات خودشان بعدن میآید. میفرمان ترک گناه مثل چشمه ایست که همه چیز را خود به خود به دنبال دارد. ببینید دارن حرف میزنن، دا یه نصیحت نمی کنن، دارن دستورالعمل میدن.
که آقا شما مقدمتاً بناد این باشد که گناه نکنی، بعد هی مسئله برات روشن میشه. جمله شو این است: همه چیز را خود به خود به دنبال دارم. جمله آخری: با عبادات بعدی خود به خود می آید. اصطلاحا بهش میگیم پس اولین دستور ایشون انسان را در مقام مراقبه میبرد. این جملات و اصطلاحات عرفا که آقا تو مراقبه باید باشین، ده اولین شرط مراقبه است، ما اینا نمیفهمیم. من خودم عرض میکنم بنده همه اینا را خوندم، ولی بیشتر ذهنی است انصافا. این که میگه چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، خب خیلی ما از این کتاب خوندیم، خیلی چیزا خوبی هم خوندیم، استادای خوبی هم داشتیم، دیدیم هم عزیزان را، اما وقتی میای نگاه میکنی آقا این کار همه اونا را داره، راست راستی هم داره. خب شما تمام کتابای عرفان رو بخونید، مگه بدون مراقبه میشه؟ خب نمیشه. خب الهی میگن آقا مراقبه کنید، آدم حواسش جمع میکنه گناه نکن. خب یه دستور عملی میدن آقا، یه کلمه: گناه نکن، گناه نکن. خب حالا کردی، متوجه حالا میرسیم، خب قصه بخور. حالا قصه چی میشه؟ خب گناه نمیکنی. پس مراقبه میگه چی میگن؟ مراقبه یه ملموسی که عبازه رو سلمان کردند و به جایی رسیدن، همینه که اینا هم ایشون میفرمون اینجوری. حالا این مراقبه سواد میخواد؟ نه. هم اویس قرنه میتونه این مراقبه رو بکنه، هم یه مجتهد، هم یه پیر زن و پیر مرد، هم یه تحصیل کرده. خب این یک. دو نکته دورا من باب تذکر، ایشون میگن که یکی از آقایون میفرماد که به آقا عرض کردم دستوری بدهید، فرمودن گناه نکن. گفتم با این سن و سال بالا، ظاهرا ایشون یه روحانی مسنی بودن، که مرتکب گناه نمیشوم، یه ذکری دستور دیگر بدهید. آقا فرمودن بگویم دیروز در منزل چه کار کردی؟ گفتم بگو. همین که گفت خوشگم زد و با خداحافظی سریعا از محضرشان دور شد. پس یاد جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه میفتم، ایشون میفرمون که اصلا آدم نمیفهمه که داره گناه میکنه. ایشون میگن اگه بشینیم حساب کنیم که چند تا گناه کردیم، گناه ها پیدا میشه. اگه اصلا نشینیم حساب بکنیم که نمیفهمیم گناه کرده. یکی از چیزای خوبی که انشالله هممون عمل کنیم، خدا کمک کنه، دعا به هم بکنیم که ما هر شبی بشینیم حساب کنیم خب این روزه گناهاش کو. ما همیشه تو روز وقتی شب شد زود میخوابیم که گناه ها را نبینیم، بنابراین هیچ وقت گناه نکردیم. ما دنبال این که گناهان را ببینیم که نیستیم. که خب این که میگن مراقبه باید چه که آدم بفهمه ای بابا گناه کرد. یکی از کارهایی که خوب است ما همه ما انجام بدیم، هر شبی تمرین کنیم، اولش هم نمیشه، مایوس هم نشید، هی تمرین کنید، تمرین کنید، انشاءالله بعد از یه حالت پیدا میکنید که هر شبی میشین یه سیری میکنید، گناه ها دونم میبینید. خب اینقدر این کار برکت داره، اینقدر برکت داره که بعد یهو میبینیم وای خاک عالم تو سر من پر گناه شدم، حالا چه کار کنم؟ نه حالا هیچ کار نکن، ارحم الراحمین است، فقط گناه نکن. گاهی شما دقت کنه، مثلا آدم باورش نمیاد که میگه آقا این آقا خیلی آدم خوبی حساب، یک حزب اللهی بی ترمزیه. بعد یهو میره تو خونه میبینه که ای این راضی بود که من اینجوری باش حرف زده. خب عجب. نه اولش میگه حالا مثلا ایشالله راضی نه، خب چیا راضی بود؟ چرا این واژه رو به کار برده؟ خب اولش بعد یخته میره جلوته میبینه نه کار انگار خیلی دود گرفته است. وقتی دونه نگیرم آقا بر همه این روحان را بیدار کردن، گفتن بگم دیرو چه کار کردی؟ یوشونده خب بله همین کار کرد. پس خود این دستور شماره یک ایشون همه این حرفا که من عرض کردم و توش هست. دوباره شماره سه، فرمودن تا می توانید گناه نکنید. سپس فرمودن اگر احیانا گناهی مرتکب شدید، سعی کنید گناهی که در آن حق الناس است نباشه. یعنی پس حالا ما اول تو سیر خودمون حق الناس خیلی مواظب باشیم.
خب چرا؟ برای اینکه حق الناس مانع عبور است. اگه میبینین دلتون گاهی گرفته است، سیر نمی کند، نماز میخواید بخونین دلتون گرفته است، یه دلی دلا گرفته است، یه مادری، پدری، همسایه‌ای، دوستی، بقالی، نمیدونم کاسبی، محصلی، یکی این دلا گرفته است. روح ها همینطور که شنیدین چشم زخم، چشم زخم یعنی چه؟ یعنی طرف روحش اونچنان توی مسئله تنگ میشه که مانع سیر ما میشه. خب وقتی حق یکی را بخورید، شما به طور طبیعی مثل یک کسی است که توان چشم زخم داره، چون روح آدمی که حقش خورده شده است متمرکز است به شکل منفی روی کی؟ روی ما. نکه وقت به خصوص اگه پدر و مادر و ارحام باشد، حق اونا خیلی توقف بیشتر میاره. ائمه ای که ما را دوست میداشتن میگن حق اینا را بیشتر ادا کن، چون ما با اینا بیشتر درگیریم، انتظار اینا هم از ما بیشتره، بنابراین حقوقشون هم حساس تره. ولی فرق نمی کنه، به هر صورت حق ایشون میفرمان اگر که مواظب گناه هستین بیشتر مواظب حق الناس باشین. بعد میفرمان که جمله خودشونه، و پس از تأملی فرمودن اگر گناه مرتکب شدید که در آن حق الناس هست، سعی کنین در همین دنیا تسویه کنین. خب چرا؟ برای که خب مگه این دنیا با اون دنیا دارید میخواین سیر کنین؟ حالا میخواین سیر کنین این دنیا نمیشه، حالا این دنیا سیر نشه، حالا اون دنیا میشه نشه؟ خب دنیا که بیچاره میشه مگه سیر نشه؟ آقا قیامت یعنی هی سیر کنیم به طرف حضرت حق. میگه حالا که میتونیم، حالا تو اون دنیا میگم خب فهمیدیم چی دوی شد، باید برگردیم مال مردم ها بدیم. خب دیگه که نمیشه که. ببینید شما وقتی میخواین سیر کنین مال مردم گیردون میندازه. خب ها میگن حالا بابا جان تو این دنیا که میرستی برو بده آبیا سیر کن. آدم هر چی میره نه جلو نمیره، خودتون دیدین دیگه، حالا کمتر من بیشتر، قلبه یهو نمیره جلو، سیر نمی کنه. خب یه جا گیر است دیگه، یکی از جاهایی که گیر اساسی است و دیگه اون دنیا، اون دنیا بالاخره با شفاعت اینا یه سری مسائل را لطف الهی برام هست، اما حق الناس دیگه شفاعت نمیشه کرد که. این دو داریم میریم میبینیم نمیریم، یه بندایی به ما هست، یه سری بنده هست اصلا نمیشه ادفلش کرد، برمیگردیم حق و ناس هم میدیم، با سیرمون رو میکنیم. اون سیری که اگه درش توقف هست به خاطر حق و ناس نیست، با عشق و گریه و لابه با اینا مرتفع میشه، ولی حق و ناس با هر میخواین هرچی گریه کنید، آخه چطوری مرتفع بشه؟ اینه که نتیجه نمیگیرید از سیر خودتون. این شماره 4 رو نگاه کنید. پرسیدم دستوراتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام به افرادی مثل سلمان و ابوذر و میثم و غیره میدادن الان موجود است؟ فرمودن هر چه هست همین قرآن و نهج البلاغه است و چیزی غیر اینها به اصحابشان نمیگفتن هر روز. پس تا اینجا درست شد؟ من عمدن اینو نوشتم. آقا ما دنبال چی یعنی؟ به حضرت عباس قسم اگه چیزی بهتر از نهج البلاغه و روایت و قرآن پیدا بشه برای سیر و سلوک، ما نمیدونیم اینا چه چیزی است. مثال حالا اون جلسه عرض کردم در درس نهج البلاغه، شما ببینید مثلا برای شما میان میگن که مرحوم کربلای کاظم، خب به این مثالم که زدم دوباره دقت کن. خب میدونی این مرحوم کربلای کاظم یه روستایی ساده بود مال ساروق عراق، بعد دید که ارباب ده خمسشو نمیده، زکاتشو نمیده، اومد از ده بیرون، زن و زندگی سخت سادم، اومد رفت واسه تو جاده عراق کارگری کرد. چرا؟ چون دید این رئیسش مالش آلوده است، به این زحمت افتاد. بالاخره ارباب ده خبر داد آقا جان ما توبه کردیم، برگرد بیا زندگی ده بکن. ایشون برگشت. همین، یعنی ایشون میفهمد خمس و سهم امام ندادن یعنی از قلب ائمه دور شدن، بدبخت میشید. چه کار که برگشت اومد، خودش میگه، اومدیم تو دیو و یه بار یه روز داشتیم یواشاش یه کیسه گونی علف کنده بودیم، بریم خونه، خسته نشستیم دم سکوی امامزاده، دیدیم دو نفر سید نوران اومدن، گفتن بیا تو امامزاده، رفتیم تو امامزاده، گفتن کربلای بخون اینجا، گفتن خب من که نمیتونم، گفتن نده بخون، خوندم دیدم میخونم، حالا داستان مفصله. بعد اومدم دیدم قرآن میخونم، یه جوری خاصم میخوندست، میدونین که دیگه از تعب اول، از اول به اول چند تا هر میبرزم آقا سوره مثلا بقره چند تا نون داره، سری بهت میگفته چند تا الف داره، یعنی اینجوری قرآن نمیخونه که ما میخوندیم که الهامه. خب شما الان چقدر دوست میدارین این آقای کربلایی کار الان بیادش اینجا، تمام دیگه به من که دیگه نگاه نخواهید کرد، من هم به شما نگاه نخواهم کرد، همه مون به این پیره برد. آقای یکی از علمای بزرگ همدانم، ایشون داشته از بعد از اینکه این احوالات براش پیش میده چند سال قایم کرده بودش، اصلا کسی نمیدونست، بعدش میگه چه میگه ترسم ریا بشه، تا یه روز داره میاد بره کربلا، در همدان میبینه که دو تا عالم دارن میان، عصر ظاهرا پنجشنبه بوده، دارن قرآن میخونن، نگو مثلا حافظ قرآن بودن، برای هم تکرار میکن، گوش میده نه یکشو اشتباه، حالا یه دهاتی ظاهرش هم هیچی به هیچی، میگه آقا ببخشید اشتباه خوندین این آیه، میگه آقا تو چه کاره ای؟ برو آقا پیکار، میگه من نمیدونم من چه کارم، شما چه کار، این آیه را اشتباه خون، این آیه مال فلان سوره، چند تا دال داره، چند تا نون داره، تو هم اشتباه خوندی. یکی از اون میگه قربونه تو برم، تو کی؟ سه ماه نگرش میدارد اونجا و ازش استفاده میکنه. آیت الله بروجردی که فقیه بزرگی مثل آیت الله بروجردی به 10 روایت هم فتوا نمیدادن، باید یه 100 روایت دستشون بده تفر، به استناد یه جمله از قرآن براشون مسئله بوده، به استناد این آقا اون که این میگه رو قبول میکنن، یعنی خب معلومه چیه. میخوام عرض کنم ببینید شما ایشونا بخید نخید خیلی دوست میدارید، چرا؟ برای اینکه خیلی بوی قرآن میده. حالا شما ائمه را چقدر دوست دارید؟ اون دیگه نمیشه، من مثالم هم میخوام بزنم، گاهی اینقدر افق بلندست که اصلا نمیشه دید، میگو ولش کن، یعنی این که ما می‌بینیم نمیتونیم با ائمه ارتباط پیدا کنیم، برای که نمیشه دیگه، مثل اینه که داریم مسابقه دو میذاریم، حالا اگه اون یه ذره از ما جلو بده بده هی با ذوق دنبالش می‌کنیم، وقتی دیدیم نه گازی دو رفت گفت ولش کن میشینیم. ما اینجور شدیم نسبت به ائمه مون. حالا راش چیه؟ راش نیست که خب یه جوری بدونیم مقصد و قبله ما اینا. این آقای کربلای کاظم یه کار کرد، فهمید احکام الهی دریچه کشف حقایق است. اونجا عرض کردم این تازه یه نوع فهم قرآن است، یعنی بنده نمیخوام بگم که اساتید ما، مطمئن باشین اساتیدی مثل آیت الله طباطبایی هزاران درجه بالاتر از جناب کربلای کاظمه. کربلای کاظم یه وجه قرآن را خوب فهمید، الحمدلله شعور قرآنی پیدا کرد، ولی آیت الله طباطبایی ها وجوهی را فهمیدن. نتیجه چی؟ نتیجه این که هرچه ما به گناه نکردن و انجام آداب وارد بشیم به حقیقت دین وارد میشیم. این نگاه را میخوایم اینجا داشته باشیم. بعد آقا میفرمون بابا اصلا چیزی نه، همین دینه، همین رو باید عمل کرد. فقط الان انصافا شما چند درصد مردممون اینقدر که از علمی از آقای کربلایی کاظم که نور چشم ماست حیرت میکنن، از آقای طباطبایی رحمت الله علیه و المیزان حیرت میکنن، یه مشکلی، یعنی ما یه چیزی داریم، یه سای ملموس اولیه مقدس را بیشتر بهش توجه میکنیم. خب این خوبه، برای همینم هم نهج البلاغه و قرآن و صحیفه و روایت را چیزی نمیگیریم، اما اگه یه چیز کوچولو راحت باشه، میگن آقا میخوای بفهمی که الانه، یه بار الان مثلا شما فکر میکنید الان علمی هست که شما بدونید همین حال که نشستین در خونه دون کسی واسطه است یا وانسته است، میگه خب اگه چطوریه، یعنی برای شما این مهمه، اما این که انه تو عالم غیب چه خبر است، قلب محمدی صلوات الله علیه و آله چه خبر است، این ببینید یه خطر که آدم گفت چیزی نیست که قلب پیامبر را بفهمیم که واسطه فیض هستی است، اما برای اون مهم است که معنی میاد. دیدین مثلا بعضی طرفا یارو گفته بود که میتونم الانه بگم که تو جیب تو چیه، خب چطوری تو این راه را رفتی، حالا بفهمی تو جیب من چیه که خونه نیست خودم در میارم نشون میدم، تو چی فهمی، یعنی ما جایگاه دین و عبادت را باید پیدا کنیم. بابا نهج البلاغه و قرآن ما را میبره در یه عالمی که اون عالم عالم طهارت هست، چرا؟ چون اینا از قلب مطهر انسانهای معصوم صادر شده است، ارتباط با اینا یه چیزی. او وقت حکم دین حکم اتصال به اینه که اینا جلسه آینده بحث میکنن، این که میبینید کربلای کاظم از خمس و سهم امام و رعایت خمس و سهم امام و زکات به جای میرسد، برای اینکه بحث احکام بحث نردبان ارتباط با حقیقت غیبی قلب انبیا و اولیاست. اینا بعدن بحث میکنیم، جمله را تمام میکنیم. میگن که و چیزی غیر اینها به اصحابشان نمیگفتن، همین نهج البلاغه قرآن است. هر روز سعی کنید یک حدیث از کتاب جهاد و نفس وسائل شیعه را مطالعه کنید و سعی کنید عمل کنید، بعد از یک سال عوض می شوید، مانند دارویی که انسان عمل می کند و بعد از مدتی احساس بهبودی می کند. حالا مثال وسائل شیعه را ایشون زدن، شما همین کتاب جامع و سعادات را، معراج و سعاده را، یعنی اصول کافی را، یعنی منظور روایاتیست به خصوص این روایات اخلاقی اصول کافی، من هم همین پیشنهاد دارم، خیلی عالیه، بنابراین بذارین روزی یه روایتش را بخونی، بعد از این مده واقعا آدم میده اصلا دنیاش یه دنیا دیگه شد، احوالات روحانی انسان یواش یواش عوض میشه. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله
یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمان، سلطان قلب ها، قلب دین و دیانت را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.